چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره‌ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه، آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشن. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
صدای ایران. تو رستم تهمتنی. بررسی ریشه های محبوبیت اشعار حماسی در جنگ 40 روزه. اگر این آیه شریفه سوره انبیا را که خداوند در آن می‌فرماید بما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین مبنا قرار دهیم، باید بپذیریم این که ما در مرکز جهان یعنی ایران با همه متن و حاشیه‌اش به دنیا آمده ایم بی سبب نیست. تصور کنید در مرکز دهکده‌ای بزرگ باغی مرغوب دارید با درختانی پربار و محصولاتی متنوع. شما از رهگذر این باغ به ثروتی رشک برانگیز دست یافته اید. اما باغ همسایگان شما دچار خشکسالی و آفت شده. پر واضح است آنها این آب و آبادانی را بر نمی‌تابند و دیر و زود به دارایی شما متمایل می‌شوند و تلاش خواهند کرد زین خود را بر گرده اسب شما بگذارند. حالا اگر با میل در اختیارشان نگذارید، به زور و جبر دست می‌برند. ایران همان باغ خرم و بهشتی دنیای ماست. ایرانی که در کنار ثروت‌ها و منابع سرشار، بنابر آنچه در روایت‌ها می‌خوانیم، نقشی مهم و بی‌بدیل در جریانات آخرالزمانی ظهور دارد و در طول تاریخ با انگیزه های مادی و معنوی همواره مورد طمع و دستاندازی آشنا و بیگانه قرار گرفته. شاید در نظرتان اغراق‌آمیز باشد، اما حقیقت این است که از ابتدای تشکیل سلسله ماد که اولین حکومت سیاسی در پهنه ایران زمین بوده تا همین جنگ 8 ساله دفاع مقدس، در روزگار ما یعنی در 2720 سال ایران زمین صحنه وقوع 1140 جنگ بوده و این یعنی هر 2 سال و 3 ماه یک جنگ. قابل بیان این که مردم نجیب‌زاده ایران در بیشتر این موارد مدافعانی در برابر هجوم دشمن بودند و کمتر پیش آمده در مقام کشورگشایی لباس رزم برتن کرده باشند. وقتی به این اعداد و آمار نگاه می کنیم، فقط یک جمله برای گفتن باقی می ماند. در طول قرون جنگ هرگز انتخاب ما نبوده، اما وقتی بهشت محل سکونتمان مدام زمین تاخت و تاز اسب‌ها و چکاچک تیغ‌ها بوده، انتخابی جز نبرد نداشته‌ایم. اما کدام مردمی را سراغ دارید که در طول عمر خود با خون و خونریزی در آمیخته باشند و دچار فروپاشی روانی و ذهنی نشوند. در کمال تعجب می‌بینیم مردم ما در همه دوران زیست خود، ضمن این که با جنگ دست به گریبان بودند، در تمام شئون فرهنگی، دینی، تاریخی، سیاسی و هنری و اجتماعی پیشرفت داشتند. نیاکان هنرمند ما که از سنگ آینه می ساختند، نمی توانستند با دیو جنگ همسایه باشند، اما از او فرشته نسازند. پس با روحیه زلال و آینه‌وار خود، همچنان که از الجایتوی مغول سلطان محمد خدابنده ساختند، بر تن جنگ هم قبای هنر دوختند و حماسه آفریدند. اگر می‌بینید شاعران حماسه سرا در کنار سلاطین می‌نشستند و صاحب قدر بودند، بی دلیل نبوده. از همین رهگذر است که حکیم فردوسی طوسی ظرف حماسه را برای پیریزی بنای فرهنگ و زبان ایران انتخاب می کند و می سراید: هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارند کرگ ژیان را به کس. هرچند در زمان و زبان فردوسی هنر به معنای جنگ است و منظور فردوسی در این بیت این بوده که ایرانیان در علم جنگ بی‌بدیلند، اما در ذهن عموم مردم با نگرش معاصرانه این بیت در ذهن مردم چنین معنا شده که جنگ یک هنر و پدیده زیبایی شناسانه است که ایرانیان هنرمند آن هستند و بر همین اصل ایرانیان را در هر زمینه هنری به معنای امروزین آن صاحب سبک می دانند. اما وقایع جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم و همچنین کنش‌ها و واکنش‌های حماسی ایرانیان نشان داد هرچند ما با تعاریف امروز موسیقی و سینما و شعر و دیگر شاخه‌های زیبایی شناسی را هنر تصور کنیم، اما در هنگامه نبرد تمامی آنها رنگ می‌بازند و تنها هنری که مردم دوست دارند هنرمند آن باشند هنر نبرد و رزم است. با بررسی گفتار و کردار مردم در حین جنگ و آتش بس به خوبی به چشم می آید که تک تک مردم ایران رستمی نشسته در کمین دشمنند که فراتر از هر مفهوم دیگری با مفاهیم حماسی انس می گیرند. پس مایه سؤال و تعجب نیست اگر در میان هنرها هنر شعر صحنه‌گردان خیابان‌ها و جان‌ها بود و از بسیار شعرهایی که در روزهای جنگ با موضوعات گوناگون از قلم بیشمار شاعران زاده شد، شعری که شاعر و روحانی جوان جناب علی مقدم با مطلع تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی سروده، این چنین در ذهن و زبان مردم جاری شد و در خیابان‌ها ادامه یافت. شعر از نظر فنی ممکن است نکاتی داشته باشد، اما کاری را که شاعر از آن انتظار داشته به کمال انجام داده و توانسته پاسخگوی نیاز حماسی مردم باشد. شعری که در کمال تعجب از زبان یک روحانی و چهره مذهبی صادر می شود، اما ریشه های آن از سرچشمه مفاهیم ملی سیراب شده اند. بر همین اساس شاعر بدون دسته‌بندی مردم به دسته‌های متفاوت مذهبی، غیر مذهبی، انقلابی و غیر انقلابی فقط میهن را که فصل مشترک تمام ایرانیان است نقطه پرگار دانسته و همه مردم را در داخل و خارج ایران با خود همراه کرده. شاعر توانسته با ایستادن در نقطه‌ای درست و محکم دست گروه‌های مختلف جامعه را بار دیگر در دست یکدیگر بگذارد و حنجره همه را برای خواندن سرود جنگ با یکدیگر صلح دهد و متحد کند. کاری دشوار که فقط از دست شعری ملی و حماسی برمی‌آید که از غذا شاعر آن یک روحانی باشد و جمع شدن همه اینها در کنار یکدیگر بهترین تصویری است که می‌توان از ایران به تصویر کشید، چرا که ایران با همه افرادش یک قهرمان ملی‌گرای مذهبی است. صدای ایران از رادیو تهران.
گفتگو با نویسندگان و معرفی کتاب کاری هست که در طول این چند روز در ایران من سعی کردیم انجام بدیم و گپ بزنیم بیشتر با اهالی فرهنگ، با اهالی هنر، هم ازشون یاد گرفتیم، هم کتاب‌های خوبی رو هم با گفتگو کردن با این عزیزان از طریق گپ و گفتی که داشتیم آشنا شدیم، با عناوین بسیار خوبی که به چاپ رسیده و امروز هم قراره با آقای محمد رضا حدادپور جهرومی نویسنده صحبتی داشته باشیم و از آثارشون بیشتر بپرسیم و باهاشون گفتگو بکنیم. چند تا از عناوین ایشون رو اگر بخوام بگم، کتاب کف خیابون، کتاب کودکانه های تکفیری یا کتاب حیفا از عناوینی هستش که به قلم آقای حدادپور جهرومی منتشر شده و به چاپ رسیده. آقای جهرومی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، امیدوار هستم که موفق و معید باشید و بنده این روزها را که متعلق به امیران مومنین و خانم فاطمه زهرا هستش خدمت شما مجری توانمند
بزرگواریم
و همچنین همه عوامل برنامه تبریک و تهنیه دارید میکنم. با امیدوار هستم که انشالله از نمک زندگانی اهل بید انشالله در مرام و بالاخره در سیره من و شما انشالله باشد.
بزرگواریم. من یه نکته ایرم بگم به شنوندگان عزیز، آقای جهرومی از نویسندگان و از نویسنده هایی هستن که در واقع میشه گفت جزء طلاب نویسنده و جزء روحانیون نویسنده هستن، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا حدادپور جهرومی که از اساتید برجسته حوزه علمی جهروم هم به شمار میان و آثار داستانی مختلفی رو با محوریت موضوعات مذهبی به نگارش در آوردن. آقای حدادپور بزرگوارین، من خودم واسه اولین بار تقریبا، حالا البته داشتیم باسم، ولی تقریبا میشه گفت جز اولین دفعاتی هست که با روحانی مواجه میشم که دست به قلم هست در حوزه آثار داستانی، چون معمولا ما چیزی که ذهنیت خودمون هست آثاری که روحانیون و مراجع تقلید و یا طلاب منتشر میکنن خب داستان محور معمولا نیست، در حوزه کتاب های حالا فقهی هست و کتاب هایی که مربوط میشه به خود حوزه مطالعاتی طلاب و در واقع حوزه مطالعاتی در واقع حوزه های علمی کشور، اما شما در حوزه ادبیات داستانی دست به قلم هستید. چی شد که اصلا به این سمت علاقه من شدید و از کی اصلا این اتفاق شکل گرفت؟ مربوط میشه به چه زمانی؟
بله، عرضم محضر و سعادتون که خب از دقت توجه شما ممنونم. ما در بحث رمان و داستان بنده از کودکی میدیدم وقتی که یک نفر توی جمع نشسته، حالا میخواد روحانی باشه یا نباشه، و داره حرف میزنه، اون تیکه هایی که یک قصه یا یک حکایت تعریف میکنه همه چشم ها پلک نمیزنه، همه دقیقا، حتی صدای در و دیوار هم نمیاد، همه دارن بهش توجه میکنن و حتی این نبض مخاطب با نبض بیان اون حالا نویسنده یا اون فردی که داره حرف میزنه و اون داستان رو داره تعریف میکنه بالا و پایین میشه. اینها به من یک ایده داد، اونم این بود که
بله،
اگر قرار است که ارتباط بگیریم، اگر قرار است که یه چهار کلمه در این دنیایی که بالاخره اثر حکرانی دیجیتال و اطلاعات هست، اصلا کلن شکل و شیوه و سبک و سیاق به ارتباط با مخاطب عوض شده، میخواییم ارتباط بگیریم و میخواییم به حسرت حرفمون رو مطرح بکنیم، باید به دو مسئله تمسک کنیم و بعد این مقداری دقت توجه داشته باشیم. یکی از اون مسائل بحث در خصوص ادبیات داستانی و رمان هست که بنده تا این ساعت که با شما افتخار دارم و چند کلمه حرف میزنم حدوداً 69 تا کتاب دارم که اغلب با موضوعات رمان‌های امنیتی و یا مذهبی هستش، که مثلا کتاب حیفای ما حدوداً 55 بار چاپ شده، یا مثلا کف خیابون یک مثلا بالغ بر 50 و حالا 4-5 مرتبه چاپ شده و هر چاپ یعنی 4-5 هزار مرتبه تازه مثلا بوده که چاپ شده.
درسته.
و حتی آخرین کتاب ما که از مرزم و سادت که در خصوص زندگانی قمالبنین هست و حتی نقش یهود در شهادت ابو عبدالله. این کتاب هنوز 5 ماه نگذشته که چاپ شده، از چاپ دهم به هر صورت جلوتر رفته و الحمدلله داره یواش یواش مخاطبین خودش رو باز میکنه. و در امروز که نمایشگاه مجازی کتاب تهران روز در واقع میتونم بگم به 4مش هست که آغاز شده، ما این افتخار رو داریم که الحمدلله یک با توجه به اینکه مسائل هم این مقداری هم قیمت کاغذ و نمیدونم چاپ و این مسائل هم افزایش پیدا کرده بود، الحمدلله در استقبال از کتاب‌های رمان نسبت به سال‌های قبل ما رو دست خوردیم و حتی احساس می‌کنیم که بسیار غافلگیر شدیم. این تا اینجاش. اما اون بخش دوم سوال شما که فرمودید از کجا آغاز شد، از دوران کودکی من و از کلاس دوم راهنمای من آغاز شد که ما یک داستان نوشتیم در یک از اون دفترهای 40 برگی بود که پشتش یک پسر پشت کرده بود به افراد و داشت رو تخت می نوشت و حالت چیز داشت و همون دفترهای ساده و معمولی. اون 40 صفحه رو من یک رمان نوشتم و خواهرم که 1 سال از من کوچکتر بود اینا در مدرسه بردن و حتی این در شهرستان و در استان اول شد اون داستان و من فهمیدم که میتونم قصه گویی کنم و میتونم روایت بگم و میتونم یک داستانی را از بای بسم الله تا تای تمدش برای مخاطب تعریف کنم. بخشی از این مسائل حالا بالاخره میتونه محصولات حالا حاصل فکر و قوه تخیل فرد باشه، اما نه، اما اون داستانی به دل میشینه و بیشتر ارتباط مخاطبش برقرار میکنه که ناشی از واقعیات باشه و از در واقع مسائلی که هنوز مخاطبش دسترسی نداره اما در بقای عالم رخ داده میتونه باشه.
درسته.
لذا اگر که با این نگاه باشه و نویسنده دسترسی هم داشته باشه و بتونه این مسائل برای مردم بیان بکنه، من همین الانش هم به جد خدمت شما عرض می‌کنم که مردم ما کتابخوان هستن، حالا برخلاف بعضی که مقدار کتاب از سبد حالا روزانه مردم هست میشه، من احساس می‌کنم که چنین چیزی نیست. اگر هم که چنین اتفاق رو افتاده، شاید امسال من نتونستیم این ارتباط، این دوستی پایدار رو بین مردم و کتاب حفظش کنم.
چقدر نگاه متفاوتی داشتی تاج آقا به موضوع میزان مطالعه مردم؟
بله.
چون اکثر اوقات تقصیر رو گردن خود مردم میندازن، یعنی میگن که مردم کتاب نمیخونن، کتاب زیاده، اما شما بخشی از تقصیر رو هم به جامعه نویسندگان.
من میخوام دو تا مطلب رو همینجا من عرض کنم. اگر ما از حاشیه سودمون مقداری کم کنیم، اگر ما یه مقداری مخاطب محور نگاه میکنیم و هی مدام به دم مسائل سیاسی دولت امثال زاده فلان این مسائل هی مدام بلخره.
حاج آقا میونه کلمتو نسخه‌ای میکنم، یه مقدار بلندتر هم اگر صحبت بفهمیم میشه شما رو با کیفیت.
متأسفم که اگر ما یه مقداری کلا جامعه ناشران و نویسندگان یه مقدار حاشیه سود رو کمتر بکنیم و در این حال با نبض و با زائقه مخاطب پیش بریم و در این حال همه چیز رو هم گردن تورم و گردن دولت و امثال ذلك نندازیم، باور بفرمایید با مخاطب میشه بیشتر از اینها دوست شد.
بله، کاملا نکته درستی رو بهش اشاره کردید و ای کاش که واقعا تفکر همه جامعه نویسندگی و جامعه نشر در کشور ما به همین شکل باشه و اتفاقات بهتری هم در حوزه میزان مطالعه مخاطب بیفته. حاج آقا درباره یکی از عناوین شما میخوام صحبت بکنم، ازتون بپرسم که خیلی مورد توجه قرار گرفت. من داشتم قبل از گفتگو با جناب علی هم در وبگاه‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی مختلف درباره این کتاب میخوندم و نظرات رو درباره این کتاب جستجو میکردم، نظرات کاربران رو، کسایی که کتاب رو خونده بودن، خوانندگان، حالا چه اونایی که نسخه الکترونیکی کتاب رو خوندن چه اونایی که نسخه کاغذی رو خریداری کردن، و اونم کتاب حیفا که در 2 نسخه هم گویا منتشر شده، حیفای 1 و 2. یه توضیح میدی تا چقدر رمان امنیتیه، درسته؟
بله، از خدمت شما که ما یه حیفا داریم یک حیفا داریم.
آه، فرق دارن اینا با هم دیگه.
بله بله، حیفا با هی دو چشم نام یک شهر هست که در اراضی
اشغالی هست.
هستش بله. اما حیفا با حیجیمی هست که نام یک دختر هست، یعنی نام هست که بر بعضی از دختران میگذارن.
آها یک حیفا پس نام دخترانه هستش.
بله.
خیلی ها عنوان دختران. کتاب شما رو که باش مواجه میشن ذهنشون در واقع میره به سمت همون شهر اراضی اشغالی.
حالا این تقریبا ما میشه گفت که حالا یکی از دلایلی که باید منظر شما و مخاطبین محترم توضیح بدم همینه که این دختر در اون شهر به دنیا آمد و در اون شهر رشد کرد و در اون شهر تربیت شد و در اون شهر جذب شد و در اون شهر مأمور شد و به برای مأموریتش هم آموزش دید و در اون شهر عراق و حالا جاهایی که بالاخره باید میرفت و خلاص اونجا رو مأموریت انجام میداد و ابوبکر البغدادی و محمد العدنانی، ابو محمد العدنانی این دو نفر را تربیت میکرد. در این کتاب ما روایتش رو بحثت کردیم که این در واقع میتونم بگم که با شکست این پروژه هسته مرکزی و در واقع ریاست این مسئله در تکفیری و در داعش نابود شد که این کار ایران و کار جبهه مقاومت بود. اما در حیفای دو یک پدر بسیار باهوش معنوی و بیرحم داره حیفا به نام بنهور که بنهور اومده یک پروژه را تحت عنوان ظهور قل یا همون ظهور مصنوعی و توسط علم کردن 15 امام زمان قلابی در خاورمیانه و در دنیا تربیت کرده.
بله.
که این هم بالاخره روایت و داستانش تحت اشراف قرار گرفت و حتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و من برام جالب بود که الان در حال حاضر استقبال از حیفای دو به شدت بیشتر از در خدمت شما که حیفای یک شده و این مسئله مخصوصا در خصوص این که MI6 و انگلستان چه پروژه ای را با اسرائیل و موساد با هم دیگه در خصوص ظهور مصنوعی و قلابی برای مردم و در خاورمیانه آمدن برنامه‌ریزی کردن و جبهه مقاومت و مخصوصا جامعه امنیتی ایران چقدر در خصوص این مسئله آمد کار کرد و این پروژه با شکست فاحش الحمدلله رب العالمین مواجه شد در کتاب حیفای دو درباره‌اش به صورت مبسوط بحث کردیم.
بسیار هم عالی. من خودم خیلی مشتاق شدم که این اثر رو مطالعه بکنم. من تا حالا بزرگوار این کتاب حیفا رو نخوندم اما توجه به توضیحات شما و نظراتی که من قبل از گفتگو با شما داشتم در واقع مطالعه میکردم در فضای مجازی جز به اون رمان‌های بسیار خواندنی هستش و میتونه حتی حالا امیدوارم این اتفاقم بیفته دستمایه واقعا یعنی اثر شما دستمایه حالا فیلم‌های سینمایی یا مستند و حالا سریال‌ها قرار بگیره چون کار بسیار دقیقی هم هست تا جایی که شما خودتون استاد بهتر میدونید آدم یک داستان واقعی رو و یک اتفاق واقعی رو بخواد بخش تخیل رو هم در واقع باش همراه بکنه و مخلوط بکنه با اون بدون اینکه حالا خود واقعیت لطمه ببینه خدشه‌دار بشه و به صورت خواندنی برای مخاطب اون رو در قالب رمان در آوردن کاری هستش که واقعا هنرمندی خاصی میخواد که این در قلم شما بسیار مشهور بوده.
یه نکته تکمیل کنم بیانات از اتوان را و این که کسی رمانی بنویسه و کتابی بنویسه و بدون هیچ در واقع تأکید و معرفی و حاشیه و تعلیقی از هیچ شخص و یا نهادی مخصوصی بخواد الان حدوداً 60-70 بار چاپ بشه و حتی جلد دومش بشه به 50-60 مرتبه بخواد چاپ بشه این به نظر من مثل که در جامعه فعلی کتابدانی و کتابخانه و تولید کتاب ایران به نظرم اگه نگیم بی نظیر اما میتونه کم نظیر باشه.
درسته. بسیار هم عالی. حاج آقا من خیلی خوشحال شدم و لذت بردم از هم صحبتی با شما. بزرگوارین. امیدوارم که آثار بله حتما بفهمه.
امیدوارم در ذهن شما بنده به عنوان یک روحانی پر حرف و یه نویسنده پر حرف
اصلا و ابد حاج آقا استفاده کردیم و واقعا حیف که زمان برنامه اجازه نمیده.
خیلی به صورت مختصر فقط در
خیلی دوست داشتم که بیشتر با شما گفتگو بکنم.
خواهش میکنم. من فقط یک مطلب رو عرض میکنم. من از مردم خواهشمندم تمنا میکنم اگر میخوان خاص زندگی کنن، اگر میخوان خاص بیان نشن و اگر میخوان نسل و فرزندان و بالاخره خانواده
بله.
خاصی تربیت بکنن و دور هم جمع کنن، به سمت مطالعه حرکت کنن.
بسیار
عالی. کتاب بنده یا هر کسی دیگه، نه،
مطالعه داشته باشن. کاملا درسته. چیزی هستش که ما هر روز در برنامه داریم حاج آقا روش تاکید میکنیم و خیلی ممنون از یادآوری درست این نکته و به جای شما باهاتون خداحافظی میکنم. آرزوی سلامتی دارم حاج آقا. التماس دعا. خدا نگهدارت.
صدای شهر،
شهروند گرامی، تقاضا داریم چنانچه مورد ضروری براتون پیش نیومده، رفت و آمدتون رو در محدوده های پرترافیک به ساعات دیگری موکول کنید. دوستان عزیز صدای شهر رادیو تهران، به اطلاعتون میرسونم هر هفته بنا شده تا از شما شهروند گرامی در خصوص سوال یا مسئله نظر بپرسیم. سوال مسابقه توسط روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طراحی و عرضه میشه و شما پس از طرح و پخش سوال تا آخر هفته فرصت دارین با استدیو صدای شهر تماس بگیرین و پاسختون رو با همکاران ما در میان بذارین. هر هفته به بهترین پاسخ جایزه تقدیم میشه. پس فرصت رو از دست ندیم و سوال این هفته رو از زبون آقای رضایی با هم بشنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
جناب آقای رضایی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
هر یک از عزیزان جمله‌ای در خصوص اتفاقهایی که تو حمل و نقل تهران افتاد به شماره شما و سامانه پیامکی شما ارسال کنه، ما به نفر اول ایشالا یه جایزهی تقدیم خواهیم کرد.
88-82-301
صدا شهر.
سلام، من رضا قاسمی هستم. در مورد این مسابقه می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. من تابستون وقتی سوار مترو میشم حس خوبی دارم، چون هم خنکه هم راحت میتونم سوار بشم و پیاده بشم و مسیر خودم برسم.
دوستان عزیز از صدای شهر در کنارتون هستیم. موضوع امروز در بخش عصرگاهی اینه که به نظرتون چطور میشه از حمل و نقل خودرو محور به سمت حمل و نقل انسان محور حرکت کرد؟ گزارش همکار گزارشگرم خانم مصطفی.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
ممنون. سلام.
از شما بپرسیم در ارتباط با این موضوع که راهکار شما برای نجات خیابان‌ها از اتومبیل و ترافیک های سنگین چیه؟
اینکه بیشتر سعی کنیم از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم، بعد واسه مسیرهایی که نزدیک دیگه ماشین بر نداریم با دوچرخه سعی کنیم مشکلمون رفع کنیم، یا پیاده، هم واسه سلامتمون بهتره، هم دیگه از حجم ترافیک هم کمتر میکنه.
خودروهای تک سرنشین چی؟ تکلیف اونا چیه؟
اونا بهتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن دیگه. تک سرنشین واقعا خیلی باز ترافیک میشه توی خیابونا.
خود شما راننده هستید که ماشین داشته باشید؟
بله، ولی من سعی میکنم از حمل و نقل عمومی استفاده کنم، از مترو و بی‌آر‌تی معمولا.
یعنی اگر خرید داشته باشید ماشین رو اصلا کلا برمی‌دارید یا یه جایی می‌ذارید بعد با اتوبوس؟
اگر مسیرش مترو خور یا اتوبوس خور باشه که معمولا از مسائل عمومی استفاده می‌کنم، نقلیه عمومی.
اصلا ماشین برم؟
نه اصلا. ولی اگر نه تا یه مسیر میبرم، ولی از اونجا بعد اگه مسیر به مسیر بخوره اونجا
شاید حالا رعایت طرح هم میکنید دیگه که مثلا یه بخشی بذارید
درسته؟ دقیقاً یه مسیری که طرح نباشه از ماشین بعدش هم از حالا وسیله
نقلیه. حالا برای ما راننده های این ترافیکه چون خیلی اعصابمون رو خرد میکنه میگیم یه بخشی بذارید با مترو
از دست ترافیک راحت بشه، چون واقعا خیلی هم وقت آدم میگیره هم دادن کلافه میشه، وضعیت میشه.
درسته خیلی